سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرا باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما، اینم پارادوکس، یه جامعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 29 شهریور، 20 سپتامبر و 20 محرم، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شما. سر همه ی سلامت آقا، همه هوای جنون داشته باش، عقل به کار بنداز. هموطن تن 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 تابستون تموم شد، دوشنبه اول مهر، اصلا نفهمیدیم چی شد، چجوری تموم شد. این زندگی لامصب داره به یه چشم به هم زدن تموم میشه. دوباره پاییز اومد و سرما و داستان. البته لزوماً پاییز فصل بدی نیست و زیبایی خودش رو داره، ولی از نظر من هیچی تابستون نمیشه. برای من این موقع سال همیشه همراه بوده با استرس و نگرانی و این حرفا، چون کلن اول ماه مهر و بوی ماه مدرسه و بوی بازی‌های راه مدرسه زیاد برای من خوشایند نبوده. و برای اینکه به شما هم استرس بدم، یک یادآوری کوچیک میکنم. چرا؟ چون کرم دارم. بگیرش. باورتون نمیشه، ولی الان که دوباره اینو شنیدم باز دلهوره و نگرانی گرفتم. بعدش هم که اولین زنگ انشاء روز اول ماه مهر، بدبختی ما صد چندان میشد. و اون اینکه موضوع انشاء همیشه این بود که آقا تابستان خود را چگونه گذراندید. ما هم که هزار تا کار کرده بودیم و نمیتونستیم تو انشاء بنویسیم، برای همین باید از اول تا آخر دروغ مینوشتیم که نمیدونم با پدر هر شب جهت اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد محل رفتیم و امام جماعت به ما خرما میداد و باری ما خیلی عبادت و مکبری را دوست داشتیم. برای همین درود بر انقلاب اسلامی که ما هر چه داریم از برکات جنگ است و اگر سپاه نبود کشور هم نبود. بر رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و مرگ بر ضد ولایت فقیه. واقعا این تابستان خود را چگونه گذراندید یکی از بیچارگی های همیشگی من بود. حالا که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اصلا این شاید زیادم بد نبود اون انشاءات، چون واقعا به قدرت تخیل من کمک کرد از بس که باید توشون دروغ و اینا مینوشتم. و اما حالا که خب سالها از آموزش و پرورش ما گذشته، در این برنامه من قصد کردم به مثال همون سالها انشایی بنویسم و برای شما بخونم با این مضمون که تابستان خود را چگونه گذرانده ام. حاضرید؟ بگیرش. تابستان خود را چگونه گذراندید؟ انشایی از کامبیز حسینی. به نام خدا. تابستانی که گذشت برای من پر بود از شادی و خوشحالی و زیبایی و رنگین کمان و بوی و خوش و پول و سعادت و هماغوشی و دریا و طبیعت و آزادی و خوشبختی و موسیقی و قهقه‌های از ته دل و دوستی و مهربانی و صلح و حال خوب و روزهای روشن و شب‌های مهتابی و غذای خوب و گل‌های خوشبو و همدلی و همیاری و همنشینی و رفقای خوب و خوبی و بوسه‌های فراوان و غم و اندک و ذوق بسیار و امید به آینده و مسافرت‌های پی در پی و نگرانی کم و آفتاب روشن و نسیم رودخانه و دل دادن به چمنزار و پا دادن به کوهسار و خلاصه تن دادن به این همه خوشبختی و فکر کردن به این که من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله. در همین تابستانی که این همه خوش گذشت و اصلا جز زندگی هم حساب نشد، از همان روز اولش خبرهای خوب رسید و تا همین الان که من دارم برای شما این کلمات را ردیف میکنم، هنوز دارد همین جوری یک نفس خبر خوب میآید که نگو. و هم من و هم کشور ایران و هم کشور آمریکا و هم همه کشورهای دنیا اینقدر آباد شدند در این تابستان، اینقدر مردم خوشحالند که باید یک برنامه بچینیم، همه با هم جمع شیم، آتش روشن کنیم، چای آتشی بزنیم، سیب زمینی در آتش بیاندازیم و اگه یه روزی بری سفر و اینها دور هم بخونیم و بر منکرش لعنت بفرستیم و دست‌ها را رو به آسمان گرفته ناگهان فریاد برآوریم که خدایا من چقدر خوشبختم و چقدر همه چیز خوب است. انقدر این تابستان خوب بوده، انقدر این تابستان خوب بوده که من برای جنبندی آنچه گذشت انقدر دیگر خبر خوب دارم که نمیدانم والا به خدا از کجا شروع کنم. اصلا به جان عزیزت، تمام تابستان گذشته همش عروسی بود و همش خوشی. من نمیدانم چرا یک گروهی واقعا نمیخواهند حتی شب عروسی هم لذت ببرند و مدام در حال غر زدن هستند. برای همین و جهت شروع جمع‌بندی تابستانی و انشایم و جهت گفتن این داستان که تابستان گذشت اینا، از همان اوایل تیر ماه شروع میکنم، وقتی که رئیس جمهور محبوبمان گفت عده‌ای مادر شوهر هستند. اوایل تیر ماه
دوم در روز خوشحالی نذاشتن لذت ببرن. دیدید که مثلا یک کسی توی خانواده با یه عروسی بده، حالا مثلا مادر شوهر با عروس بده هرچی، حالا تو اینقدر غر میزنه و اذیت میکنه همون شب عروسی هم نمیذاره لذت برده بشه. بابا این شب عروسی بذار اینا راحت باشن با هم، همه خانواده ها خوشحالن. از اول میگه این نکبت بود، این بدبختی بود، این بیچاره شدیم، این آمد تو خونه ما. خب نمیگذارن واقعا بعضیا یه حالت مادر شوهری به خودشون گرفتن و خیلی اذیت کردن، واقعا مردم اذیت کردن. حالا ما که عادت داریم به اذیت، ما میدونیم برای ما مشکلی نیست.
بابا چرا نمیگذارید لذت ببریم؟ بگذارید از این روزهای ما لذت ببریم. مردم همه خوشحال، آرامش در همه جا حاکم. چرا همش غر میزنید و نمیگذارید لذت ببریم آخه؟ در همان اوایل تابستان بود که یک آدم ضد وطن و کارشکن و خودفروخته‌ای که چشم دیدن این همه جیب پرپول و ارزانی و اینها را نداشت، آمد و در حالی که مردم بدون عصبیت و دعوا مشغول زندگیشان در بهشت ایران هستند بودند، اینا گفت که گرانیست؟ کدام گرانی؟ من برای اینکه ایشان را بی آبرو کنم از همین تریبون اعلام میکنم که دروغگو دشمن خداست و انشالله که بزند به کمرت ابوالفضل موحدی کرمان.
مسئولین محترم، شاهد این گرانی های سرسامر هستید. میبینید مردم در چه وضعی هستند؟ طبقه مستضعف در چه شرایطی هستند؟ این گرانی سرسام‌آور و کمرشکن میخواد چیکار بکنید؟ دولتتون که الحمدلله دولت تدبیر هست، دولت امید هست، کلید هم که میگید دارید، مشکلات را با کلید، مشکلات قفل شده رو با کلیدتون حل کنید، قفلها رو باز کنید، گرانیها رو حل کنید. اگر دیدید که قفل باز نمیشه با کلید، اقلن با چکش قفل رو باز کنید.
ایشان فکر کرده که با این حرفها میتواند کشور ما رو از روند آبادانی که در پیش گرفته عقب بیندازد، غافل از اینکه رئیس جمهور محبوبمان که برای همه چیز از روز اول کلیدش را داشت و اصلا نیازی به چکش نداشت، در همان تیر ماه یه هفته بعد راه حل رای داد و پوزه باطل را به خاک مالید و سه سوت ایران را به ژاپن تبدیل کرد. بدین ترتیب
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم، جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون آباد کنیم، باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت 5 ساعت مجانی کار میکنیم، باید این کار کرد، چاره ای نیست. ما همه ما مسئولیم، همه باید تلاش کنیم. وقتی کشور ما آباد میشه برای همه ما آبادانی است، برای فرزندان ما، برای نوه‌های ما، برای آیندگان ما.
از همان روزی که رئیس جمهور محبوب این را گفت، دیگر همه شروع کردند به مجانی تا صبح کار کردن و کشورمان که اصلا آباد بود آبادتر شد و مردم خوشحالتر به زندگی در تابستان ادامه دادند. من هرچی از خوبی‌های تابستانی که گذشت بگویم کم گفتم، هستم ملت. مردم در همین تابستان صبح تا شب با ماشین در حال مسافرت به اقصا نقاط ایران بودند. پراید با آن همه ایمنی بالایش، محکمترین ماشین ایران و جهان، خودروی ملی، مصرف داخلی و اینا بود و مردم انقدر خوشحال بودند از پراید سواری که حتی خندوانه هم نگاه نمی کردند دیگه. در حالی که مردم در حال عشق و حال پرایدی بودند، یک خائنی که خود را محمد رضا مهماندار معرفی کرد، رئیس پلیس راهور و اینها بود، برای اینکه خوشی مردم را خراب کند آمد گفت پراید نخرید، سوار نشوید. از او پرسیدند اگر پراید نخریم چی بخریم؟ جواب خائنانه داد. اینجوری.
اجازه بدید من هیچی نگم.
خیلی خوب.
من هرچی بگم بدتر میشه بهتر نمیشه.
ولی پراید نخریم ها؟
نه. ببین چاره ای نداریم. اتفاقا من یه روزی اینو بد نیست حالا بینندگان بده. یه روزی یکی از این مدیران عامل من به پراید انتقاد کردم، موقعی که پلیس رای کشور بودم. به پراید انتقاد کردم. ایشون تماس گرفت گفتش که آقا چرا شما مثلا این کارو میکنید؟ این بالاخره اقتصاد نمیدونم فلان به ما ضرر وارد میشه. این حرفو شما میزنید میگین پراید مثلا ایمن نیست. بهش گفتم آقا شما اصلا نگران نباش. من که هیچی. 10 نفر دیگه هم مثل من بیان این حرفا رو بزنن. اونایی که باید بخرن چاره ای ندارن. یعنی با اون پولی که دارن مجبورن اینو بخرن. پس فرقی نمیکنه.
آخ که الهی آن چشمتان را بگیرد که اینقدر از ایمن بودن و ارزان بودن و خوشبخت بودن مردم به اون پراید دل زده هستید. الان مشکل مملکت ما واقعا این است. مملکت در رفاه کامل به سر میبرد. آقا جان، مملکت در رفاه کامل به سر میبرد، بعد شما میای میگی فلان به سراخه. من حالا که اینطور شد، برای اینکه به وظیفه خود عمل کرده باشم، میخواهم چند تا از این خائن ها رو معرفی کنم تا دلم خنک شود و قصه تابستان رو حداقل با یک جنبندی اخلاقی تمام کنم، چرا که منم از همان آب و خاکم و احساس خوشبختی تا مغز و استخوانم دارد الان چی ویز ویز میکند. در حدودهایی فکر کنم مرداد ما بود که اومدن گفتن آقا مملکت مشکل دارو دارد. مملکت مشکل دارو دارد آخه؟ من نمیفهمم. داروخانه همه پر از دارو، اصلا آنقدر مردم خوشبختند کسی مریض نیست. این آمریکای آدمخوار البته داروهای ما را تحریم کرده تا ما بمیریم و وقتی همه مردیم بیاید همه نفتای ما را بردارد ببرد، ولی نمیداند که زهی خیال باطل، ما اصلا نه تنها بیمار نمیشویم بلکه داریم اشغال هم میکنیم. در این وضعیت یکی آمد گزارش کرد که کمبود دارو این حرف.
هنوز چند ماه از نشستن نمکی بر کرسی وزارت بهداشت نگذشته که او از تهدید شدنش حرف میزنه، تهدیدهایی که وزیر معتقده به خاطر فعالیت‌هاش علیه مافیای غذا و داروست.
1,300,000,000 ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. وزیر بهداشت گفته که بعد از اینکه من این خبر رو اعلام کردم خانواده منو به مرگ تهدید کردن.
یکی از جدی‌ترین اقدامات نمکی تغییر اعضای هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی بود، تشکلی که به گفته اون یکی از کانون‌های فساد در حوزه سلامت بوده. کارشناسان فعالیت این نهاد رو موازی با بخش خصوصی میدونن و از نبود شفافیت در این حوزه گلایه داشتن. موضوع مبارزه با امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو هم مورد تاکید وزارت بهداشت بود. نمکی میگه هنوز برخی با امضای طلایی و با رانت کار خودشون رو پیش میبرن. وی پس از نشستن بر کرسی وزارت بهداشت در ابتدا دست به تغییر رئیس این سازمان زد و در نهایت با تشکیل قرارگاه تلاش کرد تأمین دارو و مواد دارویی رو زیر ذره‌بین قرار بده. فساد در حوزه سلامت تنها مختص به حوزه دارو نیست. علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندی پیش از تخصیص ارز 4200 تومانی به تجهیزات پزشکی و فروش آزاد این ارز سخن گفته بود و اندکی بعد هم از مافیای ایجاد شده در زمینه فروش کالاهای بیمارستانی خبر داد. وزیر بهداشت هم از وجود شبکه رانت، فساد و انحصار دارو صحبت میکنه که داروهای مورد نیاز مردم رو در بازار سیاه عرضه میکنن. به گفته اون عده‌ای به موازات سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کرده بودند که فقط افراد خاصی به اون دسترسی داشتند. وزیر میگه 1,300,000,000 ارز به تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرده، اما هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسایی داده.
من به آقای روحانی رئیس جمهور محبوب ارادت دارم، ولی باید عرض کنم که این خائنی که الکی میگوید در مملکت دزدی دارو میشود را باید با اردنگی از کشور بیرون کند. اینها دارند به نظام ضربه میزنند و برای ما خوب نیست. ما که اینقدر خوبیم، مردمانی سلطلب، مردمانی همه سالم، مسئولانی همه سالم، همه خوب، همه اهل مذاکره و متمدن و اینا. من واقعا در تابستان گذشته وقتی دیدم همه چیز گل و بلبل است، خودم از رئیس جمهور محبوب خواستم که بیاید بگوید آقا جان اهل چه کاری هست و اهل چه کاری نیست. وقتی آمریکای آدمخوار آمد و گفت که میزند پدر ما را در میآورد، فکر میکنید چه کسی در حد کوروش کبیر ظاهر شد و آمد گفت که متمدن ترین آدم روی زمین است؟ بله، عشق من آقای روح.
هیچ وقت ما فرصت مذاکره رو از دست نخواهیم داد و بنده تا زمانی که مسئولیت اجرای کشور رو به عهده دارم اعلام میکنم همیشه برای یک مذاکرات عادلانه قانونی با احترام کامل به ملت ایران و حقوق ملت ایران و با عزت ما آماده ایم مذاکره کنیم تا مشکلات رو حل بکنیم.
اینجوریه، ما حدودای وسط مرداد همین تابستان بود که زدیم تو دهن آمریکا، گفتیم تو با ما مذاکره میکنی، ما با تو مذاکره میکنیم. چی فکر کردی؟ عده‌ای البته خائن و اینها آمدن گفتن که تحریم ها باعث بالا رفتن سرسام آور قیمت دلار در همین تابستان شده، که با اینکه مردم اصلا شکایتی از قیمت دلار نداشتند و مثل باسلق فرت و فورت دلار میخریدند و حالش را میبردند، ولی در همین مرداد ما اینا بود که رئیس جمهور محبوب آمد و گفت تازه میتواند دلار را پایین تر هم بیاورد، ولی دارد به آینده ما فکر میکند و شما بهتر از من میدانید که در دراز مدت هرچی قیمت دلار بالاتر باشد برای همه ما بهتر است. خوش فکر.
ما میتونیم قیمت دلار رو پایین تر بیاریم همین الان، اما بر مبنای احتیاط آینده بلند مدت هست که قدم به قدم ما گام برمیداریم، ولا قیمت دلار پایین تر از این حدی است که امروز در بازار هست. بقیه اجناس رو هم میشه به هر حال اقداماتی انجام داد برای اینکه زحمت مردم، فشار مردم کمتر بشه.
اینه، یعنی میتواند ولی در نقش پدر مملکت چون دلش برای من و تو میسوزد نمیخواهد. منطقی هم هست. چرا قیمت دلاری که فردا میخواد بره بالا رو امروز بیاره پایین؟ خب بالاخره که میره بالا، بگذار همین امروز اون بالا بمونه دیگه. بله، این منطقشه. تابستانی که گذشت تازه یک قسمتش اینجوری باحال بود، قسمت‌های دیگرش خیلی بالتر هم شد. انقدر باحال شد که حسودان تنگ نظر که همیشه چشم دیدن این همه خوشبختی را ندارند آمدند و گفتند که امسال مردم دارند کمتر از پارسال اشغال میکنند. حالا چی شده بود؟ بسیاری از مردم پارسال همه مسافرت میرفتن سوئیس، امسال به علتی که سوئیس گران شده بود رفتن پاریس اشغال. من خودم شاهد بودم که گروهی آمدن نیویورک اشغال و میگفتن چقدر نیویورک نسبت به تهران گرانیست و خدا پدر مادر جمهوری اسلامی را بیامرزد و الهی نور به قبر خمینی ببارد. البته اینطور فکر نکنید که رئیس جمهور محبوب در مقابل این نقدهای الکی ساکت نشست، نه، او حتی پذیرفت که مردم یه ذره اشغالشان را از سوئیس به پاریس منتقل کردند. ولی
مردم ما البته سختی کشیدن و سختی میکشن. مردم ما سال سختی رو پارسال گذروندن، خیلی که سال سختی بود، امسال هم دارن سال سختی رو میگذرونن. توان دولت محدود، منابع دولت محدود، صبر مردم و تحمل مردم نامحدوده به نظر من. یعنی آدم گاهی میبینه مثل این که لایتناهاست.
شما باورتان می شود که مردمی که با این همه خوشی دارن زندگی می کنند و اینقدر صبر و تحمل نامحدودی دارن اصلا شکایتی داشته باشن؟ به جان تو اگه داشته باشن. مردم ما نامحدودن، آنلیمیتدن. البته شما شاید باورتان نشود، ولی کمتر از دو هفته بعد از اینکه محبوب اما رئیس جمهور گفتند که امسال وضع ما از پارسال بدتر است، در روز 31 مرداد همین تابستانی که گذشت آمد و بزرگواری کرد و راستش رو گفت و فرمود که وضع ما بهتر است.
امروز تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید، شاخص‌های اقتصادی ما، فرهنگی ما، اجتماعی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره، ثبات بازار اقتصادی بیشتره. این رو هم آمار تورم چند ماهه اخیر ما میگه، هم صادرات غیر نفتی ما داره این رو میگه که از پارسال بیشتره. البته صادرات غیر نفتی ما در ماه اول کاهش داشت، در ماه دوم سوم افزایش پیدا کرد. هم بورس ما این مسئله رو داره اعلام میکنه، که بیش از 140% رشد در چند ماه اخیر داشته.
تازه این دیروز بود، ببین امروز دیگه چی شده. 2 هفته نشد که وضع را خوب کرد، یعنی در طول 2 هفته نه تنها وضع امسال را بهتر کرد بلکه وضع پارسال را هم بهتر کرد. با همه این احوال، این آمریکای آدمخوار که چشم دیدن تمدن و فرهنگ و اینها را ندارد، باز فکر میکند میتواند هیچ غلطی بکند. من البته نمیخواهم اینجا دیگر خیلی از خود تعریف کرده باشم، ولی با اینکه رئیس جمهور محبوب 3 سود اوضاع اقتصاد را از BMW به پورشه تبدیل کرد، وزیر امور خارجه محبوب که به امیر کبیر باید جلویش لنگ بیاندازد و مصدق خودش آمده به او گفته بابا تو دیگه کی هستی؟ اینقدر مرد است، اینقدر جوان مرد است، اینقدر انگلیسی خوب حرف میزند، اینقدر خوب لبخند میزند که آمد و از ما عذرخواهی کرد.
چرا اروپایی ها چشمشون رو باز نمی کنن به اینکه آمریکا داره چه بلایی بر اقتصاد جهانی میاره به خاطر منافع خودش؟ ما در ایران با توجه به اینکه متکی به مردم خودمون هستیم، این مرحله رو با اقتدار و با سربلندی پشت سر میگذاریم و تلاش ما در دولت اینه که کمترین آسیب هم به مردم برسه انشالله، و شرمنده مردم این به خاطر آسیب هایی که رسیده. من به شخصه امروز عذرخواهی میکنم از همه مردم بزرگ ایران به خاطر کمکاری ها و کمبودهایی که ما داشتیم در اینکه معیشت مردم معیشت خوبی باشه.
الهی من بمیرم که شما باید از من عذرخواهی کنید، الهی من نباشم، الهی به زمین سنگ بخورم، الهی به سنگ زرد بخورم که شما که اینقدر خوب در CNN راست میگویید باید اینجوری معذرت خواهی کنید. آن هم در وسط چی؟ گرمای تابستانی که گذشت. من میخواستم انشایم با عنوان تابستان خود را چگونه گذراندید را با همین نکته ظریف به پایان ببرم، ولی یک دروغی همین الان به دست من رسید چند دقیقه پیش، مجبورم یک ذره دیگه این انشا را کش بدهم. ملت قهرمان و خوشبخت و گوگولی ایران، به دروغی که هم اکنون به دست من رسید گوش کنید.
در نخستین روزهایی که به مدرسه می رود، جدا از لباس فرم به یک کیف 3 یا 4 دفتر برای مشق، ریاضی، دیکته و نقاشی، 2 مداد مشکی و قرمز، 2 خودکار آبی و قرمز، خطکش، پاکن، تراش، مداد رنگی و جامدادی نیاز دارد که اگر این لوازم با کیفیت و قیمت متوسط تهیه شود، حدود 230,000 تومان خرج روی دست پدر مادرها می گذارد. این حداقل هزینه است که یک خانواده برای خرید لوازم و تحریر، آن هم اگر از بازار تهران خریداری شود، می‌پردازد. اگر قرار باشد لوازم و تحریر مورد نیاز از سطح شهر تهیه شود، به این قیمت‌ها باید 40% اضافه کرد. به همین دلیل این روزها مادرها روی ارزان قیمت‌ها دست می‌گذارند و بچه‌ها همانی را می‌خواهند که خوشگل‌تر است. دفترها تولید داخل هستند، اما در بازار مداد، خودکار، مداد رنگی، پاکن و تراش وارداتی‌ها سهم زیادی دارند و افزایش نرخ دلار قیمت آنها را هم بالا برده. افزایش قیمت دلار، گرانی کاغذ و تورم کشور همگی باعث شده تا این روزها خانواده‌ها مجبور باشند برای خرید لوازم و تحریر 1 سال تحصیلی هر دانش آموز خود چند 100,000 تومان هزینه کنند و حداقل‌های بازار را بخرند. اما آیا همه خانواده‌ها چنین امکانی را دارند؟
بله که دارند، بیشتر هم دارند. حسود هرگز نیاسود. هیچ کس در آن مملکت مشکل خرید لوازم تحریر ندارد و من از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش میکنم بعد از اینکه اون کارگران شورشی خائن را زد قلقم کرد، این آدم های وطن فروش و نوکر آمریکا را هم قلقم کند تا کام مردم با این دروغ ها چی تلخ نشود. قبل از پایان انشا در ضمن باید بگویم که در تابستانی که گذشت، ما با پدر هر شب جهت اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد محل رفتیم و امام جماعت به ما خرما می داد و باری ما خیلی عبادت و مکبری را دوست داشتیم. برای همین درود بر انقلاب اسلامی که ما هرچی داریم از برکات جنگ است و اگر سپاه نبود کشور هم نبود و رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و مرگ بر ضد ولایت فقیه. Nothing wrong could happen while I'm still in love with you. برنامه ما همین الان داره تمام میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندیم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما دیگه اینجا تمام میشه دیگه. 3 2 1 تمام.